أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. همطور که مستحضر هستید، اخلاق در بستر اعتقاد به دین انسان رو یه عقل و شعوری میده که اون عقل و شعور حس حقایق عالم براش ممکن میشه. روی کرده اصلی دین به اخلاق برای همینه که یک شعور و حس متعالی به انسان دست بده. همه این دستورات رو ما از طریق صاحب شریعت میگیریم، دستورات اخلاقی رو، به این امید که همطور که فرمودن یک زلالی روح و یه صفای نفس برامون حاصل بشه. خب زلالی روح و صفای نفس یعنی چی؟ یعنی حساس تر میشیم نسبت به حقایق عالم. نتیجهش میشه که در یه عالم وسیع تری زندگی میکنیم. خب همینه دیگه. اینقدر این راه عجیبه که صاحب شریعت حضرت محمد صلوات الله علیه و آله تا آنجا وسیع میشن که میفرمان الان قیامتی قائم. یعنی من همین حالا تا حضور در قیامت هستم. ببینین این وسعت مقابلش یه تنگی، کرخی، احساس ضعیف. وقتی این اخلاق رعایت میشه، این همه انسان در حال در وسعت هست. به همین جهت میفرماند که شما اگه یادتون باشه بحث به اینجا رسید که خب ما خود عمل رو که با جانمون یکی شده است رو باش زندگی میکنیم. تو همین رابطه شاهدهای خوبی مرحوم نراقی میارن. سه تا آیه قرآن اینجا میارن که من یادم ملا صدرابم رو اینا خیلی خوب بحث کرده. صفحه 55 کتاب اگه نگاه کنی، اول آیات 13 و 14 سوره اسراء رو ایشون شاهد میارن. فرمان که و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، هر انسانی اون چیزی که انتخاب کرده است، اون چیزی که برای خودش شکل داده است و باشه. این که میگه به گردنش میندازد، نه اینکه راست راست یه چیزی به گردنش میده، یعنی باشه. خودتون هم میگون دیگه این کارا گردنم گذاشتن، یعنی دیگه من با این کارم. منظور این است که الزمنا طائر و حفی اونقهی قلصه به گردنش انداختم. میگه هر انسانی با اون چه که عمل کرده است و انتخاب کرده است با اونه. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا. و این طرف ها که میارن روز قیامت، اون عملش هم باش میارند، یه کتابی باز شده است. دوباره اینجا هم عنایت داشته باشین، خیلی دقت کنید تا اینجا میمونید که عجب، پس یه کتابی جلو آدم میذارن که عملات توشه، ادامه آیه را ببینید، خود خدا میگه که از این حرفا فکر نکنید. اقرا کتاب که کفا به نفس کلیام علیک حسیبا. آبش میگن کتاب دا بخون. خب تا اینجا میگم یه چیز بیرون بخونیم، میگن این که خودت را بخونی کافیست از این که کتاب دا خوندی. اقرا کتابک، کتاب دا بخون، کفا به نفس کلیام، امروز خودت کافی هستی بر این که علیک حسیبا، خودت به حساب با کتاب بکشونی. برای همین حضرت علامه رضوان الله علیه میفرماند که انسان صحیفش خود نفسشه، فقط این مشغولیات امروزی نمیذاره که ما خودمون رو درست ببینیم. خب حالا ما با عملمون روز قیامت هستیم، یعنی با کی هستیم؟ با خودمون. با کدوم خودی؟ اینجا مهمه. خودی که زلال شده است، حجابا رفته است عقب. حالا این خود که اخلاق و عقاید ماست، هیچی ما نیستیم اون دنیا غیر اخلاق و عقایدمون. خب حالا اگه این عقاید و اخلاق خوب باشه، ببینید چه زندگی میشه در وسعت ابدیت، در صفای کامل. این که جدی مسئله، خب باعث میشه که آدم به این نوع حضور خودش یه خود توجه کنه. میفرماد که این احساس وسیع خودت رو در یک صفای بی نهایت داری. خب همه این دستورات برای همینه. خب حالا اگر این احساس وسیع و در صفای بی نهایت اون پرده ها که رفت عقب حس میکنیم، حالا چی؟ حالا هم حس میکنیم. عرض کردم اون جلسه، برای همین بعضی ها اصلا حوصله سر رفتن سرشون نمیشه. به خدا قسم خیلی ها اینجوری، یعنی چه حوصله موزخ، یعنی چه حوصله سر رفت. یه حس نورانی دارن که هر جا باشن، سر کار باشن، با کسی باشن، تنها باشن، سر دم دکون نونبایی باشن، فرق نمیکنه. اون حس نورانیشون که از طریق اخلاق فاضله برای خودشون ایجاد کرده، این باهاشونست، با اونا هست این حس نورانی. این من معنایی است که به ما قرآن متذکر میشه. باز آیه بعدی رو نگاه کنیم، میگه که افرادی که غفلت کردن از اخلاقیات، از رعایت نکردند، خودشون رو به گیجی زدند و بعد رعایت مثلا حقوق والدین رو نکردند، و یواش یواش هم کرخ میشن دیگه. یعنی انه دیگه حس این حضور وسیع ابدی را که درش این نقطه تاریک هست هم از دست میده، عادی میشه براش. ولی حقیقت انسان که جا خودش هست، حقیقت انسان ابدیست، چه ابدیتش خوب باشه چه بد باشه. این حقیقت ابدیش رو اگر که زلال نکرده باشه، خدا به ما خبر میده، میگه روبرو میشه با چی؟ ببینین، میگه مال هازل کتاب. این چی بود؟ کتابم معنی کردیم با خودش روبرو میشه. چرا گفتن کتاب؟ خب برای اینکه واقعا در جانش اینا حک میشه، به همون معنایی که حس خوب یا بد براش پیش میاد. طرف میگه مال هازل کتاب لا یقادر صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها. کجا بود این؟ همه چی توش نوشته شده است. احصاها هم قشنگتر است، یعنی حساب شده است. اینم نه خیلی ظریفه. نفس ما وقتی که هم که حواسش پرته، حواسش جمعه. اینم کشف کردید؟ وقتی که صد جور خودشم مشغول کرده است که مثلا کاری به حقوق بقیه نداشته باشید، یه نحوه حواسش هست. برای همه هم یه خود خلوت بکنه، این حواس شدید میشه. خب توی ابدیت که این مشغولیات کم شده است، خب این حواس بیشتر ظهور میکنه. یه عجب، همشو خودی من ثبت کردم و متوجه نبودم. حتی ریزکاری، حالا مثال میزنیم، دیدین گاهی آدم داره نماز میخونه، حتی ساده ترین چیز که مثلا این ناخونش یه خورده بلندتر از اون ناخونش هم هست، حواسش هست، ولی سعی میکنه منصرف بشه. اما وقتی منصرف میشه، حالا غرق نمازم هست، در همون حیط هم از این وجه بیگانه نیست، هرچند که خودشو مشغوله این که حالا این ناخونش بلندتر از اون ناخونش نمی کنه، ولی اینا داره پیش خودش. خب حالا اگه حواسش از نماز کم بشه، بیشتر یاد ناخونش میفته که بلنده. اگه حواسش تو نماز بیشتر بشه، کمتر یادش میفته. این نسبت ها هی عوض میشه. خیلی بحث خوبیه اگه آدم متوجه باشه هرچه خودش رو به اخلاق حسنه منور کند. من رو این حرف دارم، اما بدون عمل کندم منظور من نیست، منور کنه. این وجه شمالیش ضعیف میشه، وجه یمینیش غلبه میکنه. اینجا میگه که بدونید اگر که رعایت نکردید، مسئله تمام شده که نیست، که روبرو میشه طرف با خودش میگه عجب این کجا بود، این همه همش ثبت شده است. از اینجاش خیلی دقت کنید، مولا صدرا اینجا را معاد جسمانی از اینجا در میاره. و وجدو ما عملو حاضرا، همون که عمل کرده سو حاضر میبینه. که اون جلسه عرض شد که خب شما عمل کردید، اومدید اینجا نشستید، را رفتن دون حاضر میشید یا اون عمل دون؟ عمل دون اون نیتی بود که کردین دیگه، میبینید. گفتم حضرت آیت الله جوادی همیشه این مثال میزنن، میگن پل سازیش رو که نمیبینید، اون نیتی که خیر مردم خاص است، برای مردم پل ساخته است، اون عملشه. فردا میگن آقا این حاج آقا پل ساخت، میگم نه بابا بناه ساخت، میگم نه بابا این خیرش رو خاص اینجوری نشون بده. اینجا میگه که نه، همه رو میابه. حرف استاد اینجاست که ما این روی کردمون رو درست کنیم که هر عملی این خود ما میشه، کنار ما میشه، با ما میشه، به معنایی که در ابدیت ما با این به سر میبریم. وقت آخر آیه رو ببینین، ولا یظلم ربک احدا، به هیچ کی خدا ظلم نمیکنه. خب وقتی بخواد ظلم نکنه چی را بهش میده؟ عملش را بهش میده. آقای مطهری تو این کتاب جاودانگی انسان هست، کتاب مختصر آقای مطهری راجع به معاد کم نوشته ازشون هست، اون کتاب قطورم که راجع به معاد است بیشتر دفع شبهه امثال آقای بازرگان و ایناست. تو کتاب معاد کوچیکشون همین رو میگن، میگن که یعنی خود عمل از این جمله در میاد. وقتی خدا ظلم نمیکنه، خب اگه بخواد ظلم نکنه، بهترین شکلی که بخواد ظلم نکنه چیه؟ خود عمل. چون دو حالت داره دیگه، یا اینکه یه عمل انجام بدهد یه پاداشی غیر عمل بهش بدهد. خب این بیشتر نزدیک است به عدالت یا خود عمل بدن؟ خود عمل بدن. خدا میگه من هیچی ظلم نمی کنم، پس باید چه کار کنه؟ خود عمل بده. خب خود عملم کی انجام داده؟ خودتون. پس یعنی کی را به خودش میده؟ خودش را به خودش میده. کدوم خودش ها؟ اون که عمل کرده، اون که نیه. بعد حالا ببینید چقدر نیه. من حاشیه این آیه اینجور نوشتم: با درک عمیق فاجعه این دوران، یعنی این دوران که معلّه توشیم، که عموماً فضای ظلم به هم خیلی زیاد است این دوران، با درک عمیق فاجعه این دوران که ما را از حیات وسیع ابدی غافل کرده، باید به اخلاق رجوع کنیم تا نسبت ما با حیات ابدیمان برایمان محسوس شود. ساده ترین، یعنی ظلم که میگیم، ساده ترینش وقتی که این فاضلابا را ساختند که ما وقتی وضو میگیریم آبا میره تو فاضلاب، تو شهر اصفهانی که شهر خشکی شهر به اصطلاح پربارانی که نیست، که وقتی که ساختیم فکر کردیم که این آبا که میره تو فاضلاب بعد میره توی دشتی که اصلا به درد نمیخوره، با قبل که ما سر حوض وضو میگرفتیم تو شهر اصفهان، حوض خیلی کار ازش میمه. اولا آب حوض رو بعد چه با باغچه ها بدی، بعد کجا میرفت؟ تو همین زمین میرفت. بعدم چاه آب کجا بود؟ تو همین زمین بود. پس این آبایی که باش وضو گرفته بودیم کجا میرفت؟ تو همین زمین. بعد دوباره برمیگشت وضو میگرفتیم. خب وقت آبم که میدونین آب دو تا خصوصیت داره. آب پاک فقط طاهر نیست، طهوره. شما امتحان کنید حوض بسازید، بعد دستاتون رو بشورید، چرکیای دستتون میره تو حوض، ولی بعد تهنشی میشه آب بازم تمیزه. دوباره ظرفاتون که چرک میشه با خاکستر و اشنون و اینا، با تا چی میگن، با این مواد شوینده، نه اینا پدر سوختن، اینا اصل ذات آب از بین میبرن. شما مثلا با خاکستر یا با گل رس و اینا بشوری، همه این گل رس یا خاکستر چرکی ها با خودش میگیره، تهنشی میشه، دوباره آب زلاله. باز قدیما میمدن با همین چوبه، ما میگم چوبه، رختارا میشستن، قشنگ چرکی ها را میگرفتن، بعد رختارا تو حوض آب میکشیدند و پاک میکردن، چرکی ها میرفت تا آب میمون. یعنی آب نه تنها پاک بود، پاک کنندم بود، خودش کثیف نمیشد الا قلیل دیگه بعد از مدت ها. بله مواد عالی، مثلا اگه دستادون گوشت بالاخره چربی گوشت داشته باشید، اینا بعد از یه مدتی چقدر چند هفته طول میکشه تا ما دستامون که مثلا چربی گوشت و پروتئین داره، اینا آب حوض رو غلبه کند بر آب حوض. بعد از بعد 3 ماه 4 ماه 5 ماه اگه دائم با آب حوض کار کنی دیگه، آب این حوض چه کار میکردی؟ زیراب میزدی. حالا کجا میرفت؟ یا میرفت تو باغچه ها، بعد میرفت تو سفره زیرزمینی، یا همطور مستقیم میرفت تو سفره زیرزمینی. حالا چی میشد؟ این خاک تمام این به اصطلاح آلودگی های این آب کثیف شده را چه کار میگرفت؟ میکرد؟ میگرفت. دوباره تش شما چیا داشتین توی سفره دون؟ آب تمیز داشت. حالا به نظر شما الان دوران ظلم است یا دوران عدل؟ یعنی مثال خیلی حساسی زدم که اصلا به ذهن عزیزان میگم این حرفا اینقدر ظلم هست چرا رفته سراغه؟ نه میخوام بگم ببینید دوران ظلم که میگیم یعنی چی. خب این آب علی به همین اندازه که ما مصرف کنیم و مشکل برای بقیه پیش بیاد و کلن مشکل پیش بیاد به زحمت بیفتن مردم، خب اینا ظلمه. مثالم یه خورده حساسه ولی میخوام بگم ببینین تا کجاها ما باید حساب ابدیتمون رو بکنیم. نه ما هر ظلمی که بتونیم نکنیم رو باید نکنیم، الا اونجا که دیگه گرفتارشیم، من و شما گرفتارشیم، خب اونا دیگه کاری نمیشه کرد. که بعد که حساب آدم پس میده، عجب چه چیزایی برای ما نوشتند. اینجا میفرماد که حساس میشیم. من رو اینش حرف داشتم ها. یعنی وقتی نشستیم به ابدیت و اون وسعتمون فکر کردیم و اخلاق رو رعایت کردیم، حساس میشیم. وقت برادن یه بار دیگه اینا گفتم، همین آقای دعایی نقل میکنه که سردبیر کیهان ایشون خب نجف مدت زیادی با امام بود، ایشون میگفت که یک شب امام رو دعوت کرده بودن توی جلسه‌ای و همه طلبه ها میدونستن. قبل از اینکه امام بیاد شلوغ شده بود اونجا، با کفشام دم در پر بود. یه مرتبه امام رسیدن، هر کس که بود چکام یا کفشش میکند و میذاش پاش رو کفشه دیگه، با بقیه میرفت. شرعن این حرام است، الا اینکه حالا با هم رفیق باشیم مسئله رو حل میکنه دا. اما شرعن گذاشتن حیازت بهش، اگه یکی کفشش رو گذاشت اینجا که حقش است بذارد اینجا، اگه شما پادون رو این کفش گذاشتین ظلم به حق این کرده. گفتن امام یه مرتبه رسیدن، حالا چیکار کنن؟ حواس ببین چقدر جمعه با واسدن، دونه دونه این کفشا رو هی جا به جا کردن، قشنگ یه راه کردن که بتونن پاشونه روی کفشا نذارن برن. این حساسیت چطوری به دست اومد؟ حرف من اینجاست ها، رعایت اخلاق. رعایت اخلاق کوچکترین مسئله، رعایت اخلاق، رعایت حقوق، حقوق افراد، بیشترین مسئله اخلاق تو حقوق افراد است. حقی دارن مردم، حداقل ببینید شما که اینجا نشستین به شدت یه حقی دارید در مقابل من که یخ من وقت شما رو از بین نبرم. یه حق دیگه دارید، حق دیگه نسبت به هم دارین که بابا همدیگه رو بفهمیم. نمیشه که من حرف بزنم شما گوش بدی، ولی اصلا تلاش نکنم که ببینم شما چی میگید، چی دارید، چه حرفی دارید. حتی خانواده ها، زن و شوهرها، پدر و فرزندا، مادر و فرزندا حقوقی نسبت به هم دارن که حرف همو بفهمن. یکی حرف بزنه بقیه گوش بدن که نمیشه که. نه باید خوب، من ترسم که خیلی این مردای مذهبی همچی که نام اعمالش نمیدن دستشون بگن که و مال هازل کتاب، این کتاب کجا بود، اینا کجا بود. نه اینا وقتی بود که تو حرف زدی یا رفت یا گوش ندادی ببینی که عیاله چی میگه. اونم باید حرفاشو بزنه، مثلا فضا باید ساخت برای این کار. یعنی ظلمات دوران طوریست که نه شما حرف ده میزنی و فکرم میکنی دیگه همین تمامه، و بعد میبینی ظلمات دوران را پذیرفتی، بنا نبود به پذیر. ما ادامه پیامبر اسلام که ادامه ابو سفیان نبود، ادامه دوره جاهلیت نبود، تاریخ جدیدی رو ایجاد کرد. ما که ادامه دنیای مدرن نیستیم، ما تاریخی اسلامی، انقلاب اسلامی را آوردیم تو اینجا. حالا آیه سومم تو همین فضا نگاه کنی که خود عمل میاد سراغ آدم. پس رو این فکر کنیم، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرن و ما عملت من سوء. روزیه که وقتی پرده ها میره عقب، حس ما شدید میشه، تجد کل نفس، هر نفسی، چه آدم بد چه آدم خوب، تجد ما عملت من خیر، هر عمل خیرش خود عملا میبینه، محضر و حاضر و حی. وقت با خودش نسبت داره اون عمل یا نه؟ خودشه، عمل خودشه. و ما عملت منسو، عملی بعدم محضر. وقت آدم بعد، دقت کنین به آیات، آدم بعد اون عمل دلش میخواد که چی باشه؟ جدا شد ازش دیگه. تود لا، اون که عمل سو داشته است، تود لا ان بینها و بینه امدن بعیدا. میگه ای کاش این میرفت به کارش، ما چیکار کردیم؟ حالا حقوق افراد رعایت نکردیم، ولمون نمیکنه، گرد به گردنمون افتاده است. میگه آره خودتی، از تو که نمیشه جدا بشه، در صحنه شخصیت خودت این عمل هست. مثل همین الان شما در صحنه شخصیتتون که اینجا نشستید، اومدن اینجا هست پیشتون یا نه؟ خب هست. میتونین بگون نه من نیومدم اینجا، معنی نمیده که این. بعد استاد اینجور میفرمان، جنبندی میکنن این آیات را: و آنچه عقیده تجسم اعمال را تایید میکند، پس بحثمون است که خود عمل پیش ماست، این است که ملکات اخلاقی، خیلی متن خوبی است، با هم میخونیم. ملکات اخلاقی صورتهای روحانی باقی و جاویدان به خود میگیرند. این از اساسی ترین حرفای این استاد است. میگن آقا این افکار و اعمال تو بعد ملکه میشن. ملکه که میشن یعنی چی؟ یعنی تمام وجودتون با اون یکی میشه. دیدین که یک کسی امروز تو سایت نوشته بود که آقا من بچه پایین شهرم، خلاصه بلد نیستم لفظ و قلم با شما حرف بزنم، همین هم که میزنم کلی صدمه میخورم که دارم اینجوری با شما حرف میزنم و تعبیرای لاتی. بعد خب این دیگه ملکش اینه دیگه، اینجوری میتونه حرف بزن، آدم بعدی که نیست که، خیلی هم آدم دلسوزیه. حرفش هم این بود که بچه ها جب هم همینجوری بودن یا نبودن، یعنی که گفتم عرضم هم بهش این بود، گفتم بچه ها جب هم با دلشون حرف میزدند و کار میکردن، لفظ و قلم میخواستن چی کار. خودی من یادم از یکی از این بچه ها عزیز میفرمود فلانی این شعرهایی که گفتی برای من بنویس. گفتم خودم من اصلا سواد ندارم بنویسم، ولی میخوام تو بنویسی که هی بعض موقع به یکی بگم بخون یخده دلم حال بیاد. یعنی تازه حالا خدا رحمتش کنه پهلوان نژاد، محمود پهلوان نژاد، اون بابلدشت اصفهان، اگه برین اون قسمت مسجد به اسم ایشون شده است، ایشون در و پنجره ساز بود، سوادم نداشت. من تعجب میکردم، گفت نه میخوام این شعر به دلم چسبیده است، هی گاهی یکی بگم بخون یخده دلم حال بیاد. ببینین اینجوری این ملکات رو میخوام بگم. ما بعد از یه مدتی تکرار که میکنیم افکارمون رو یا عقایدمون رو، دیگه ملکمون میشه، طبق اون عمل میکنیم. چرا اسمش هم گوشتن ملک؟ یعنی مالک ما میشه، ما را در تصرف خودش در میداره. پس جمله رو یه بار دیگه میخونم. بفرمان و آنچه عقیده تجسم اعمال را تأیید می کند، این است که ملکات اخلاقی صورتهای روحانی باقی و جاویدان به خود می گیرند. یعنی واقعا یه صورتی می شد که با من زندگی می کنه و موجب ابتهاج و التزاز یا احساس و وحشت و درد می شود. برادون پیش نیومده هم؟ یعنی گاهی می نه طرفم داره پشت سرمون حرف میزنه با، ولی چون که ملکاتمون این بود از که خیلی برا مردم زندگی نکنیم، هیچ چیمون نمیشه. خب این یعنی چی؟ یعنی پشت سرمون میان میگن باش. یکی از آقایون که من خیلی هم ارادت بهشون دارم، یه بار دیگه هم عرض کردم خدمتتون، ایشون سالها بود معارف درس میدادن در تربیت معلم، حالا هم باز شسته شدن. یه بار بحث شد که آقا میگن که شما لیسانس جغرافیا دارید، باید لیسانستون مطابق معارف باشه دا اینا، حالا چیکار میکنین؟ همون فعل مجلس رو گفتن. هیچ، تا حالا با اون که رزقمون میداده زندگی میکردیم، از این به بعدم با اون زندگی. حالا شما حساب کنید بعضیا چطوری و بگم آقا مثلا دیگه شما نمیتونید این رشته رو ادامه بدین یا این کارا، شب خوابشون نمیره. این روحیه‌ای که آدم میخوام التزاز بگم، این که با خدا زندگی میکرده است، هیچ مشکلی اینه از این لذت در نمیاره، چون ملکش شده. عکسش هم بعضیا فقط به حرف مردمه. من خیلی به زحمت میبینم این آدم رو، خیلی به زحمت. این که بینید نمیدونم این داروهای خواب آور و چی میگن آرام بخش اینا، بار سنگینی رو ذهن ایناست که میخوان مردم اینا رو بپسندن. و مردم هم که دیگه خودتون میدونید، اینه که میگه این برای چنان که اگر این ملکات و نیات باقی و ابدی نباشن. حالا استاد دارم میگن به این دلیل اینا همیشگیست که اگر همیشگی نباشه که خب هنری نیست، نباشد برای خلود در بهشت و دوزخ دلیل صحیحی نداریم. خب ما میگم طرف تا ابد، مثلا این صدام تا ابد توی جهنم است یا نه؟ شما میگون تا ابد تو جهنمه. چرا؟ خب برای به این دلیل که تا ابد صدام بدی است، اخلاق بدی داشته است. خب اگر که این اخلاق عین شخصیتش نباشه، خب بعد از یه مدتی دیگه عین شخصیتش نیست دیگه، خب صدام دیگه باید از بهش بره بهش. دقت کردید دلیلش اینا؟ میگن این که قرآن میفرماد که اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون، چرا اصحاب نار تا ابد توی جهنمه؟ خب برای اینکه عملشون عین شخصیتشون شده است. اگه عملشون از شخصیتشون جدا باشد، خب عملشون لقطه که انجام دادن جدا میشه، خودشون دیگه اون عمل نیستن. صدام دیگه این همه قتل و غارت و کشدار نیست. نکات خوبی داره با هم میخونیم. زیرا اگر پاداش یا عذاب را به اقتضای خود کردار و گفتار بدانیم، با توجه به اینکه کردار و گفتار در مدت کوتاهی پدید آمده و زایل پذیرند، لازم می آید که مسبب با از میان رفتن سبب باقی بماند، و حالان که چنین چیزی باطل است و چگونه رواست که خداوند ده حکیم بندگان خود را برای معصیت یا نافرمانی در مدتی کوتاه تا ابد عذاب کنه. خلاص اینا جوابش چی میدیم؟ یکی بگید بابا ما 50 سال دزدی کردیم، حالا شما میخواین تو ابد ما رو دز حساب کنی؟ ما جواب اینه است که نه، تو شخصیت دز برداشتی یا بردی اون دنیا. دقت کردی؟ حالا شخصیت دوز چند سال شخصیته؟ خب همه شخصیت خودشه. پس از این جهت ابدیتش ابدیت خرابیست که با یه شخصیت بدی رفته است. بله، این تا اینجا به هر صورت حرف همینه که بابا شما اعمالتون صورت دارد، به همین معنا که جانتون میشناسد با شماست و اعمالتون با شخصیتتون یکیست، حتی باش روبرو میشی بعدن. مثل همین که الان مثلا شما اومدن اینجا دونا باش روبرویید از نظر درون، حالا فردا این درون میاد بیرون، تتل و علل افعده، از درون میاد بیرون. آدم به این عمل میگه چی تو کجا بودی؟ میگه من حج تو بودم، من اخوان دوستی به برادران تو بودم. وقت از درون اومده بیرون، ولی آدم باش زندگی میکنه. در فصل هفتم یه بحثی رو استاد میکنن که بد نیست بابش همینجا همین اندازه باز بشه، که اتباعی سنتی حرف خوبی میزنن ولی همه حرف نی. میگن آقا انسان بر اساس مزاجش انتخاب میکنه. بعضیا مزاجشون بلغمی است، بعضیا صفراوی، خلقاشون فرق میکنه. پس بنابراین اگه یک کسی تندست، تقصیر خودش نیست، تقصیر مزاجشه. ایشون اینا در فصل هفت میگن. در فصل هشت میان میگن که این غلط نیست، اما این حکومت نمی کنه. بعضی ها بله بلغمی هن. اینا اینجور نیست که حالا نتونن با خلقهای متعالی و جدی برخورد کند، چون مثلا طرف میگن بلغمی هست، خیلی جدی نمی گیرد مسائل را. میگن ایشون میفرماد مزاج حکومت نداره. وقت شاهد میارن، اگه صفحه 61 رو نگاه کنین، ایشون این آیه و این دو تا روایت رو میاره بر اینکه این مسئله نموند برای ما. من چون دیدم کار برای ما هم این رو زیاد مسئله شون شده بود که همین که مثلا فلان طبیب سنتی میگه این اخلاق بد، این تندی، نمیدونم این بیتفاوتی مال مزاج است، پس چی میشه؟ حالا آیه رو نگاه کنی، قرآن سوره شمس میفرماد قد افلح من زکاها. کی پیروزه؟ اون که خودش رو آزاد کند از این نقصا، خودش رو از اخلاقهای منفی آزاد کنه. آیا این آیه میگه میتونن یا نمیتونن؟ میتونن. باز این روایت رو ببینید، خیلی عالیه این روایت. حضرت پیامبر صلوات الله علیه و آله، فرمان حسنو اخلاقکم، اخلاق خودتون رو خوب کنی. خب اگه نمیشد اخلاق خود خوب، اخلاقمون رو خوب کنیم که پیامبر میگفتن. بله طبعا فرق میکنه. شما طبع حضرت امام و علامه رو ببینید، کاملا دوتاست. علامه یه طبعی، علامه آیت الله امینی میفرمودن که ابراهیم امینی که هنوز زنده، نه ابراهیم امینی نجف آبادی، ایشون میگفتن ما نشسته بودن علامه با دو سه تا درس میگفتن، دو سه نفر، یه مرتبه من وارد شدم که منم بشینم پای درسشون، اون چنان خجالت کشیدن که صورتشون تشت خون شد. خب ببین یه تیپ اینجوری، خب یه تیپ هم مثل امام با یه دریا آدم، هر دوم خوبن. حالا از این مثال همین حاج آقا رحیمیان خودمون میگفتند که من خدمت آیت الله گلپایگانی بودم، درس ایشون میرفتم، بعد همینطور با همدیگه بعد از درس قدم قدم رفتیم تا دم خونش، بعد به من گفتن که شیخ یدالله بیا تو. من رفتم تو، بعد صحبت شد، گفت شیخ یدالله به خدا قسم منم مثل آقا روح الله زدی این شاه و اینا هستم، ولی همین که یه کلمه میام یه چیزی زدی اینا بگم 106 رگم میلرزه. خب دیگه ببین آدم مرحوم آیت الله گلپایگانی آدم کمی نیست، منم شاهد برای همین. خب من می‌خواستم از این جهت بگم این طب یعنی فردای قیامت از آیت الله گلپایگانی میخوان که چرا مثل امام رفتار نکردی؟ امام خیلی حرف است، بگه والله من تا حالا نترسیدم. چیست این آدم که یه وقت از یه آدمی یه لاتی میگه که حواسش نیست داره چی میگه، یه وقت یه مجتهد دقیقی که احتیاط میکنه، حتی مثلا گاهی میگه الا ما نقل، پا امام هم سادگی چیزی نمیذاره، بگه نه من والله نترسیدم. خب هر کس جا خودش، اما همه مأمورن به چی؟ حسن و اخلاق کن، هر کجا خودش. ما بخواییم بگیم که این مأموریت حسن و اخلاق کن اصل است. خب روایت بعدی هم که بلدین با استله و تمام مکار من اخلاق. استاد پس تو این قضیه میخواستن همینا بگن. حالا ببینید خودشون جمع‌بندی میکنم در صفحه 63 سطر، یعنی پاراگراف دوم سطر دوم، میگن قول حق غیر از آن دو، یعنی قبول این یعنی قبول این است که بعضی یا اکثر اخلاق قابل تبدیل است. اینجا یه بحثی هست، اینا خوب عنایت بفرمان انشالله وقت دونم خیلی من نگیرم. بالاخره این سوال برادون هست که آدما اخلاقشون متفاوت است، بنابراین چطوری ما باشون قضاوت کنیم و برخورد کنیم؟ عنایت بفرمان. در اصل مسئله راست گفتن و دروغ گفتن هیچ وقت اینجور نیست که یکی را خدا خلق کنه دروغگو، یکی را خلق کنه راستگو، نه، یکی را خلق میکنه، عرض کردم، مثل حضرت امام سریع الانتقام، زود تصمیم میگیرن، زود مطلب رو میگیرن و تصمیم میگیرن. یکی نه تأمل 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 رو حساب هر که اونجا خودش. اما این دوتا در راست گفتن باید خودشون خودشون اصلاح کنن، باید راست بگن، باید تحمیل کنن به نفس امارشون راست گفتن، باید دروغ گفتن رو دفع کنن از نفس مطمئنه خودشون. پس جمع‌بندی این میشه تا اینجا که در چیزهایی که مزاج ما را تشکیل داد بحثای ارزشی نیست. امام یه جور باید خودش رو تربیت کنه، علامه طباطبایی یه جور، در تفاوت بستر اینها متفاوتن، ولی در جهت به تعالی همشون باید تعالی خودشون رو داشته باشن. شاهد رو این روایت بسیار عالی آوردن، همون صفحه 63 این از پیامبر خدا صلوات الله علیه و آله هست. یه کاری کنید این روایت بمونه برادونا، این گاهی بسیار شبهه ها رو رفع میکنه. حضرت فرمان اعملو، عمل کنید، نترسید. فکلوم میسرون لما خلق لهو، هر کسی براش یه آمادگی هست مناسب اون که خلق شده است. دقت کردین چی شد؟ پس اولا بنا نیست من شما بشم و شما من بشی، در ثانیه هر دومون باید عمل کنیم یا نکنیم؟ عمل کنیم. ببینید نه، هر کی باید خودش باشه، تو بستر خودش اون سیرش انجام بده. اعملو، عمل کنی، اما هر کس میسر است براش اون چیزی که خلق شده است، مطابق اون چیزی که خلق شده است عمل میکنه. استاد حالا اینجا ببینید چقدر قشنگ بحثا، اما سطر آخر میفرمایند، سطر آخر صفحه 63 میفرمان منظور از تغییر این نیست که مثلا خشم و شهوت به کلی از بین برود، زیرا این محال است. ولی خب یه کسی خشمش بیشتره، این باید تو این شرایط خودش رو تربیت کنه. یکی شهوتش بیشتره، خب تو این شرایط باید خودش رو تربیت کنه. شهوت که اینجا میگن صرفا شهوت جنسی نیست، هر میلاش شدیده، خورده خوراکش شهوت، یعنی شهوت خوردنش زیاده، یا ارتباط خیلی دلش میخواد با همه برقرار کنه، از تنهایی خیلی اذیت میشه، یه دیگه عکسش نیست دیگه. اینا هر کدوم باید، اهل خشم که میدونید که دفعشون زیاده است، خب این باید کار کنه رو خودش، یه خود جذبش زیاد بشه، اون باید یه کاری کنه یه خود دفعه. بابا گفتن آیت الله شبه خیلی طلبا سر به سرش بود، سر کلشون هم سوار میشده آیت الله. نه، یکی از این رفقا میگن حاج آقا دعواشون کنین، میگن به خدا خشمم نمیاد. خب بعضیا خشمشون اینقدر نمیاد، چیکارش میشه کرد؟ خلا ایشو باید کار خودش نبکنن، البته با اون وظایف شرعی، اما آدم ها اینجوری هن. در فصل نوتون اینا رو باید جمع‌بندی کنیم. ما عرض کردم ما محورمون اون روایت هاست که ایشون خیلی خوب استفاده کرده است، بحثاره که خودتون نگاه کنیم. در فصل نو ایشون جمله شون اینه، آیا بهتر از علم اخلاقم دارین؟ ایشون دلیل میارن که نه، چون در علم اخلاق ما واقعا به گوهر خودمون میرسیم. بله باید علم فیزیکم داشت، شیمیم داشت، طبم داشت، همه اینا هم جا خودش خوبه، به شرطی که اون خلق بمونه همه اینا جا خودش خوبه. بعد در فصل بعدی، یعنی من فقط همین روایت رو میخونم و دیگه بحثا تمام میکنم. تو فصل 9 میفرماند که خب اخلاق چی کار میکنه؟ ببین چقدر عجیبه، اخلاق آدم ها از با سواد بد، با سواد بد و جسور بد، جسور بودن بد نجات میده. روایت رو بخونیم، صفحه 67 حضرت میفرماند که قسم از زهری رجلان، دو کس حضرت میفرمان پیامبر خدا کمر منو شکستند. چیا؟ بلدین. عالمون متحتک، عالم بیپروا، حتاک، پر رو. خیلی این من وهابی ها را، علمای وهابی را مصداق این میدونم. نمیخوام بگم فقط اونان دا، حالا خودمون رو تبرئه نکنیم، ولی دیدید راحت هر چی دلشون خواست میگن، هر برداشتی که خواستن رو به بقیه میخوان تحمیل کنن. اینجور نیست، اینجور نیست برداشت من همه مطلب باشید یا برداشت شما. حتی کیست این؟ خیلی باید احتیاط کرد. علامه طباطبایی اینقدر خوب زحمت میکشید این آیه رو تفسیر بکنه، بعد آخرش بسید والله اعلم. چی میتونه؟ شاید این باشه. این کجا طرف یاده دوره شما جوان ها یادشون، شایم و صاحبه با اشپیگل داشت زمانی که شاه بود، بعد میگفت که مردم ایران اکثرا منو قبول دارن، 100% منو قبول دارن، نه 1000% منو قبول دارن. خب مردی که خود این علم، بعدن علم خیلی پست بود نسبت به شاه، بعد خاطراتش نوشته است، نمیدونم چرا نوشته است، خیلی عجیبه. ریزه ترین کاراش کسافت کاریای با شارم نوشته است. بعدم این خاطراتش به یکی از بانکای سوئیس به عنوان امانت گذاشته است. بعدم نوشته است وقتی این رژیم، اینا خیلی برای من سواله با که علم بنویسه، وقتی این رژیم سرنگون شد فرزندانم و همسرم میتونن چه کار کنن؟ این رو به اصطلاح پخش کنند و اینا. خب شما حساب کنید علم همونجا که اینقدر قربان شما برم نوکر شما ضدشه است. و وقت حالا چون این مردی که خیلی مردی بدی بوده است، عیالش از لج شوهرش خاطراتش پخش کرده است، عدو شود سبب خیر. این خیلی افتضاح است. آقای دکتر حداد مقداریش فقط برای اینکه معلوم بشه اومده است تحت عنوان کتاب محض اطلاع، وقت میگه بابا ببینین چه خبر بوده از اونجا. میخوام عرض کنم مثال با شاب میگه من همه چی میدونم. خب هیچ چی نمیدونه. گاهی حضرت میفرماد کسی که اخلاق رو رعایت نکنه عالمم که بشه بی خوده، متحتک است. دقت کردین؟ و جاهلون متنسک. بعضی هم خیلی اهل عبادتن ولی جاهلن، اینم پدر ما رو در میاره، اینم رعایت نه. این جاهل متنسک چی؟ همچی در حال عبادت است که اصلا بقیه را داخل آدم نمیدونه. یه بار 5-6 سال پیش یکی اومده بود اینجا نماز بخونه، یک عبای یا دم و دست که عمامه نداشت، عبای یا یه ریشه اینا، اول قطنما را گذاشت گفت قبله مسجدتون کجه. کار خرابه، زفت دیگه. بابا نمازت هم خوب برو، فضولیات چی اینجا اینقدر زحمت کشتن قبله درست کردن، یه قبله فکر، یه قبله نما فکرسن آوردن قبله بچه، یه احمق به تمام معنا. کمچ بعدم با هیچکی نماز نخون، رفت اون گوشه، همه فاسقن، همه قبلهاشون. خب بفرما، این یعنی این آدم از بسکی عبادت میکنه و فکر نمیکنه. همین اولین چیز رعایت اخلاق. حالا من یه مثال برای شما بزنم. شما اگر رفتین توی مسجدین، این 4 تا آدم که میشه بگم 4 تا آدم حسابیان به این آقا اقتدا کردن، دیگه تمامه است، تمامه است، خب باید رعایت کنید دیگه. خب این 4 تا آدم حسابیان دیگه، همین کافی است برای اینکه بگم آقا این آقا عادل است و ما هم باید بشه اقتدا. اسمش چیه و رسمش چیه؟ بابا این مال بغداد بود که سنی ها و شیعه و قاطی بودن، باید آقا را میشناختیم که یهو سنی نباشه. این حالا اصلا تو شهر اصفهان آخه یا آقا سنی پیدا کنین برید نماز بخونید، ما بریم پشت سرش نماز بخونیم، اصلا دیگه این حرفا نیست اینجا. این ما امام میفرماد این مقدسان احمق، از شر این مقدسان احمق به خدا پناه برید. اخلاق ما را از این زشتی ها نجات بده خدای. به حقیقت خود پیامبری که مظهر خلق عالی عظیم بود، ما را در رعایت اخلاق کریمه فاضله موفق بگردان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.